بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حق هگل. در جلسه گذشته ما رسیدیم به مفهوم ارزش بند 63 کتاب و داشتم در مورد مفهوم ارزش توضیح میدادم و عرض کردم خدمت شما که این مفهوم از این جهت مفهوم مهمی است که تو استنتاج‌های بعدی هگل و تو بحث‌هایی که هگل بعد از این داره به شدت مفهوم محوری و مؤثری خواهد بود. ان‌شاءالله ما این بحث رو امروز ادامه میدیم و تا حالا یه بخش خوبی از بحث حق انتزاعی جلو میایم. امیدوار هستم که هفته بعدی دیگه بحث حق انتزاعی تموم بشه و وارد مرحله مورالیتت بشیم. یه سه جلسه هم احتمالاً حالا بحث اخلاق اختصاص داره و بعدم وارد بحث حیات اخلاقی خواهیم شد و خب اگر بتونیم طبق این برنامه جلو بریم بخش قابل توجه از کتاب رو هم طبعاً با هم دیگه خوندیم. فقط من این نکته رو عرض بکنم حالا آخر جلسه هم یه بار دیگه با تذکر بدم. اونم این هستش که کم حالا من تکلیف اولام هم حالا تو همین امتحانا یه هفته در روز براتون می‌ذارم. خب این درس من امتحانی به اون معنا براش پیش‌بینی هم نکردم. در واقع دو تا تکلیف روی مقاله دیگه. کم کم به فکر مقاله باشید و حالا اگه پیشنهادی هم دارید به من بگید. چون حالا عرضم کردم قبلا توی سیلابس هم قید کردم که حتما موضوع مقاله رو با من هماهنگ کنید. پس ان شاءالله تا یه هفته در روز آینده حالا یکم بیشتر شونه نداره. چون مقاله رو بعد از ترم تحویل بدید، ولی کم کم به فکر نگارش مقاله باشید و با هم دیگه هم فکری بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. خب رسیدیم به بند 63. در مورد بند 63 یه توضیحی دادم، این توضیحات رو یه مروری بکنیم یادآوری بشه و بریم ادامه بحث خود. این عرض کردم که در نسبت با مفهوم نیاز چطور ارزش ظهور میکنه و این رو عرض کردم که ارزش وحدت وجود طبیعی و خودآگاه هست و داشتم این رو توضیح میدادم که دیگه بحثمون تموم شد. این مسئله اصلی این هستش که به محض پرسش از این که اشیاء چطور نیازهای ما رو ارضا میکنند، اونها رو ما از این حیث مورد بررسی قرار میدیم که اشیاء در نسبت با ارضای نیازهای ما شدت و ضعف دارند. یه شیء یک نیازی رو بیشتر ارضا میکنه و یه شیء دیگری همون نیاز رو کمتر ارضا میکنه. از همینجا مفهوم ارزش تو ذهن ما شکل میگیره. این دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم این ارزشش برای من از اون بیشتره. مثالی هم که زدم این بود، مثلا اینکه تشنه باشه، این سوال همیشه وجود داره، مثلا آب الان میخوای یا چای؟ یکی که خسته هست این سوال مطرح میشه که یه فنجان قهوه تو این مورد و در نسبت با نیازی به نام رفع خستگی ارزش بیشتری داره یا یه لیوان چای؟ اینا هم ارزشن، کمترن، بیشترن؟ این پرسش خود به خود مطرح میشه. و حالا جدای از این که نیازها در نسبت پاسخهایی که میتونیم به این نیازها بدیم ارزش گذاری میشن، خود این نیازها رو هم میشه مقایسه با هم کرد، بگیم آقا این نیاز برای من اولویت داره، این نداره. اون وقت متعلق این نیازها هم در همین نسبت چی میشن؟ ارزش گذاری میشن. پس این مقایسه شکل میگیره. این مقایسه بین اشیا در نسبت با نیازها و رده بندی نیازها عرض کردم که به یک در واقع مفهوم عامی در نسبت با اشیا منجر میشه که میشه در واقع همون ارزش گذاری عام اشیا. به همین جهت هستش که اینجا از دل یک امر جزئی، از دل یک امر متفرد که اسمش رو میذاشتیم ارزش، یک در واقع امر کلی ظهور میکنه. یعنی تعبیر هگل رو اگر نگاه بکنید اینجا از تعبیر کلیت استفاده میکنه. ارزش یه امر کلی است که از دل همین در واقع امور جزئی ظهور میکنه. پس هگل میگه ارزش یک امر کلی است که از ارضای یک نیاز خاص جدا شده است. مشخص هم هستش که چی از چی جدا شده دیگه. یعنی ما یه نیاز خاصی داریم، وقتی براش ارزش در نظر میگیریم، یعنی این نیاز خاص در این لحظه خاص برای این من خاص چطور برآورده میشه مهم نیست. داریم یه در واقع امر کلی رو بهش نسبت میدیم که بهش میگیم ارزش. پس ارزش یک امر کلی است که از یک نیاز خاص جدا شده است. پس مفهوم ارزش برای تبدیل جزئیت نیازها و در واقع استفاده به کلیت به عنوان یک شاخص به کار میاد. و در سخن هگل این تعبیر وجود داره: در ارزش یک دارایی جوهریت حقیقی آن متعین میشود. یعنی گویی که این ارزش داره اون ذات دارایی و حقیقت دارایی رو بیان میکنه. پس اون مفید بودن اولیه و بیواسطه، یعنی ما اول با ایشه این مواجهه بیواسطه ای دارم، میگم آقا این به درد رفع این نیاز میخوره، این تبدیل میشه به ارزشی که در نسبت با دیگر نیازها داره خودش رو متعین میکنه. پس جوهریت حقیقی از نیاز بیواسطه فراتر میره و به سطح واسطه به نام ارزش به عنوان امر کلی میرسه. که اون وقت اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا مقادیر متفاوت ارضای نیاز میتونن با هم دیگه متناظر بشن. و اینجا چی میشه؟ اینجا میگیم ارزش به عنوان وحدت وجود طبیعی و خداگاه ظهور میکنه. فکر میکنم جلسه گذشته به همینجا که رسیدیم بس متوقف شد. حالا میخوام توضیح بدم یعنی چی که ارزش به عنوان وحدت وجود طبیعی و خداگاه ظهور میکنه. این منظور اینه که موجودات زنده، اهم از انسان و غیر انسان، بالاخره نیازهایی دارن و با جهان بر اساس این نیازهاشون این نسبت‌های برقرار میکنند. اما اون چیزی که منجر به ظهور ارزش میشه اینه که انسان به عنوان موجود خداگاه میتونه این نیازها رو با هم مقایسه بکنه، طبقه بندی بکنه و یک امر کلی رو از دل این امور جزئی بر مبنای اون خداگاهی که داره چیکار بکنه؟ استنتاج بکنه. پس ارزش یک ریشه دوگانه داره و این دوتا امر، یعنی نیازهای طبیعی، این وجود طبیعی و این خداگاهی، در ارزش به وحدت میرسن. پس ارزش یک مفهومی هست که در اون نیازهای طبیعی به صورتی در میان که بتونن، این نکته خیلی مهمه، ذیل استنتاج‌های عملی قرار بگیرن. حالا استنتاج‌های عملی رو ما داریم می‌بینیم. یکی از این استنتاج‌های عملی قرارداده. قرارداد یه استنتاج عملی، استنتاج نظری نیست. یعنی ما تو زندگی عملیمون با یه سری استنتاج‌ها مواجهیم. ارزش چیکار می‌کنه؟ ارزش به ما این امکانو میده. میگم آقا این کالا با این کالا مبادله بشه. چرا؟ چون اینا ذیل اون مفهوم کلی ارزش همسنگ تلقی میشن. وقتی به یه استنتاج عملی دیگه‌ای به نام مجازات می‌رسیم، می‌خوام یه شخصی مجازات کنیم، میگیم آقا این خسارتی که زده معادل ارزشیش اینقدر میشه، حالا یا اینقدر به ما غرامت بده یا مثلا اینقدر سال بره زندان. نه، اینجا هم باز مفهوم ارزش میاد وسط. پس مفهوم ارزش یه مفهوم کلی میشه. برای چی؟ برای استنتاجهای عملی. پس توجه بکنیم که ارزش اولا کارکرد نسبت ما با منه. یعنی ببینید اصلا این پیش از این هستش که ما بخوایم وارد چی بشیم، وارد جهان اجتماعی بشیم، نه که پیش از این باشه، این ربطی به این نداره که من بخوام با یه دیگری و با نیازهای اون دیگری نسبت برقرار بکنم. اول از همه تو دل در واقع نیازهای خودم و نظام نیازهای خودم هستش که، و تناظر این نیازهاست که ارزش شکل میگیره. بنابراین ارزش اولا موضوع مبادله با دیگران نیست. خودآگاهی اینجا یه قوه‌ای هست که میتونه امر کلی رو درک بکنه و نیازهای بیواسطه رو از طریق مقایسه با هم در یک قالب کلی چیکار بکنه؟ مشاهده بکنه و متعین بکنه. پس نقش اصلی ارزش تو این موزه این هستش که یک گونه خاص مالکیت رو به واسطه منتقل میکنه که در اون دارای شاخص باشه. من مثلا فرض کنید یه قطعه از زمین رو دارم. من اصلا فرض کنید یه به اندازه 500 گرم چای دارم، قهوه دارم. این یه گونه خاصی از مالکیت. ارزش چیکار میکنه؟ میگه آقا این 500 گرم چایی که تو داری مثلا با 300 گرم قهوه مثلا هم ارزش. این درخت مثلا گردو که تو داری با مثلا 10 تا درخت سیب مثلا هم ارزشه. یعنی یه شاخصی به ما میده. برای چی؟ برای اینکه از اون نیاز بیواسطه بیان به سمت یک امر کلی. و این شاخص داره چی رو نشون میده؟ داره نشون میده که این دارایی برای ارضای نیازهای بشر چقدر قابلیت داره. پس ارزش به معنای تناظر با یک امر کلی هست. منتها یه چیزی که تو خود متنم هگل بهش تاکید میکنه این هستش که ارزش به عنوان امر کلی به نحو مطلق نیست. ارزش کلیه که از دل امر جزئی در اومده و از دل امر جزئی ظهور کرده. پس ارزش همچون تناظر با یک امر کلی هست، اما امر کلی با پیوندی ذاتی و همواره با یک امر جزئی و متعین. پس ارزش در این موضع خاص که در ابتدای بحث ما باشه به گونه‌ای هستش که تناظر اون شامل ارجاع به یک کاربرد خاصه و این ارزش از اون کاربرد خاص داره انتظار میشه. و این انتظار رو کی انجام میده؟ این انتظار رو موجودی انجام میده که توامان طبیعی و خودآگاهه، یعنی نیازهای طبیعی داره، خودآگاهانه رو این نیازها تأمل میکنه، اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنه، ابزارهای رفع این نیازها رو طبقه بندی میکنه، خود این نیازها رو طبقه بندی میکنه و مفهوم ارزش رو استنتاج میکنه. با این اوصاف میتونیم بگیم بنیاد دارایی چون این چیزیه، جزئیت ارزش ها، جزئیت اشیا که از آنها ارزش ها همچون امر کلی ظهور میکنند. پس میتونیم سیر ظهور مفهوم ارزش رو از مفهوم نیاز در سه مرحله به این شکلی که الان خواهم گفت بیان بکنم. اولین مرحله اینه، من قصد میکنم مالک یک دارایی بشم به گونه ای که شخصیت من رو در ارضای نیازهای خودم بیان بکنه. دقت کنید و ببینید، من نگفتم من قصد میکنم مالک یک دارایی بشم به این خاطر، به هدف این که این دارایی نیاز من رو ارضا بکنه. گفتیم اینجا اساسا مالکیت جنبه ابزاری نداره. این رو جلسه پیش تاکید کردم و گفتم خود هگل همین رو تصریح میکنه. پس مسئله این نیست که من مالک یک چیزی میشم تا نیازهایم رفع شود. سیر بیان هگل متفاوته. من مالک چیزی میشوم تا چی؟ تا شخصیت خودم رو در این مالکیت بیان بکنم. ولی مالکیت همواره با چی معادله تو اون نگاه اول و تو اون مرحله اولیش، تو اون شکل بیواسطه خودش؟ مالکیت در شکل بیواسطه خودش با ارضای نیاز معادل هست. به همین خاطر هست که عرض کردم من قصد میکنم مالک یک دارایی شوم به گونه ای که شخصیت خودم را در ارضای نیازهایم بیان میکنم. خب حالا مرحله دوم، اگر من واجد یک دارایی با ارزش ایکس شوم، من امکان ارضای نیازهای معادل با ارزش ایکس رو دارم. یعنی تا اینجا قضیه چی بود؟ قضیه فردی و جزئی بود. مالک این شی شدم، این ارضای نیاز هم چی میشد؟ با این شی انجام میشد. اراده من با این مالکیت و با این ارضای نیاز چی میشد؟ ظهور میکرد. حالا یه چیز کلیتری دارم میگم، میگم اگر واجد این کالا شدم ذیل یه مفهوم کلی به نام ارزش، پس اگر واجد کالایی شدم با ارزش X، من امکان ارضای نیازهای معادل با X رو دارم. بنابراین ببینید این مرحله سوم میشه، من مالکیت دارایی به ارزش X را به دست میآورم و امکان ارضای نیازهایم را همچون بیان شخصیت خودم پیدا میکنم. این مسئله بیان شخصیت رو بهش دقت کنید. یعنی من میخوام تأکید بکنم ما تو این مرحله مالکیت برای اون ابزار نیست. مالکیت اولین نقطه ظهور آزادیه. پس چی شد؟ با ارزش اتفاقی که افتاد اینه، من مالکیت دارایی رو به ارزش X به دست میارم و امکان ارضای نیازهایی به ارزش X رو، حالا به ارزش X رو البته بیان اولم نگفتم، همچون بیان شخصیت خودم پیدا میکنم. پس در استنتاج این مرحله، یعنی این مرحله که داریم ارزش رو بیرون میکشیم، ارزش یک ابزار همه منظوره برای ارضای نیاز هاست. یعنی هر در واقع شیئی برای ارضای نیاز خاص به درد میخوره. ولی وقتی مفهوم ارزش اومد به این زمینه شد، به واسطه این مفهوم ارزش اون شی چی میشه؟ اون شی تبدیل به یه ابزار همه منظوره میشه. من یه خودکار دارم، یه خودکار فقط به در نوشتن میخوره، ولی به واسطه این که به این خودکار یه ارزشی نسبت میدم، میتونم برم مثلا اینو با ماست، بعدن حالا میرسیم دیگه، با ماست با شیر مبادله کنم، گرسنگی خودم رو رفع بکنم. ولی پس خود این خودکار نیستش که نیاز همه منظوره من رو رفع میکنه. خودکار به واسطه اینکه یک ارزشی بهش نسبت داده میشه این قابلیت رو پیدا میکنه. به همین خاطر هم است که میگم ارزش ابزاری همه منظوره برای ارضای نیاز هست. و شما وقتی جلوتر که میریم عرض کردم ادامه بس همش متکی بر مفهوم ارزشه، مفهوم قرارداد و مفهوم مجازات که حالا بهش خواهیم رسید. پس ظهور اراده آزاد از پیوند مستقیم با اشیاء فیزیکی خارج میشه و اکنون میتونه شخصی که عامل اخلاقی محسوب میشه در این مرحله، یعنی همون پرسن که هگل بهش میگه پرسن، به تجارت با دیگران فکر کنه. یعنی تا قبل از این که مفهوم ارزش ظهور بکنه، اراده آزاد من از طریق تملک بیواسطه اشیا ظهور میکرد. حالا تملک مراحلی داشت، میگفتیم یه جا هستش که تملک یعنی مصادره فیزیکی، من میشینم روی سنگ میگم آقا اینجا جای من، نهایت یه اصله هم دارم میگم مثلا من اینجا رو تصاحب کردم، نشانه گذاری میکنم، کارهایی از این دست میکنم. ولی اراده آزاد ذیل مفهوم مبادله اینجا وجود نداره. اون چیزی که واسطه میشه برای استنتاج عملی به نام مبادله و بعداً مجازات چیه؟ همون ارزش است. پس تا پیش از این تو بحث حق انتزاعی ما چیکار میکردیم؟ اراده آزاد پیوند مستقیم خورده بود به اشیاء فیزیکی. حالا با ظهور ارزش اراده آزاد از این در واقع محدودیت خارج میشه، میتونه به تجارت و به مبادله فکر بکنه. و از دل مفهوم تجارت مفهوم انصاف و مفهوم نقض قرارداد پیش میاد. من با این نفر یه چیزی دارم مبادله میکنم، اون سر من کلاه میذاره. اینجا پیش میاد که خب من چجوری برم حقم رو احقاق بکنم؟ یعنی سوال اصلی که اینجا پیش میاد اینه دیگه، آقا این سر من کلاه گذاشته، من آره چیکار بکنم؟ باید برم حقم رو احقاق بکنم دیگه. یه نفر به حریم من تجاوز میکنه، مال منو به زور ازم میگیره. اینا همش با مفهوم ارزش هستش که نحوه در واقع اینطور بگم احقاق حق در ساحت حق انتزاعی اینجاها معین میشه. ببین هگل در انتهای این بحث به یک مفهومی منتقل میشه که قبلا هم بهتون گفتم، مفهوم آلیناسیون، که حالا هم به بیگانگی ترجمه میشه و هم به واگذاری. اینجا به معنای واگذاریه، البته میشه بیگانگی هم با یه واسطه در نظر گرفت، ولی اولا معناش چیه؟ معنای واگذاری داره. که این مفهوم واگذاری واسطه میشه برای چی؟ برای اینکه شما از مفهوم دارایی گذار بکنید به مفهوم قرارداد. چطور؟ با هم می‌بینیم. بدون حضور این در واقع بند چیه؟ بند 64 میگه بدون حضور سابجکتیو اراده که به تنهایی معنا و ارزش آنها را می سازد، یعنی معنا و ارزش اون اشیایی که به عنوان دارایی تلقی می شند، صورت داده شده به دارایی و علامتی که دلالت بر آن می کند خودشان صرفا امور خارجی هستند. با وجود این حضور که استفاده و به کار گرفتن یا بیان دیگری از اراده است، در زمان واقع شده است که در آن نسبت با آن عامل عینی مداومت این بیان است. بدون آن شیء بدون صاحب می شود، زیرا فعلیت اراده و مالکیت کنار گذاشته می شود. در نتیجه یک دارایی را با، حالا من اینو ترجمه کردم پرسکریپشن رو به تجویز، یک دارایی را با تجویز به دست می آورم و از دست می دهم. ببینید مسئله از کجا شروع میشه؟ این مورد برگردیم به عقب. مسئله از اینجا شروع میشه که باشید از منیسی تو نگاه کنم، بند 64 می خواهم ببینم. این مسئله از اینجا شروع میشه که ما گفتیم تو ساحت حق انتزاعی و قبل از مفهوم قرارداد، تا اونجایی که ما داریم اشیاء رو بیواسطه تصاحب میکنیم، طبق بیانی که در جلسه گذشته داشتم و توضیحاتی که جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم، مالکیت با استفاده چیه؟ مسابقت داره. یعنی وقتی من میگم مالک یه چیزی هستم، در واقع چیکار دارم میکنم؟ در واقع دارم میگم که من دارم از این استفاده میکنم. حالا اینجا هگل چی میگه؟ اینجا داره اینو هگل اینو میگه، میگه به محض اینکه شما دست از استفاده از یک چیزی بردارید، گویی چی شده؟ گویی که مالکیت اون رو رها کردید و مالکیت اون رو واگذار کردید. پس یه بار دیگه اینو با هم بخونیم، بالا با این توضیحات و با توجه به اینکه گفتیم در این ساحت دارایی و استفاده دو روی یک سکه هستن، در واقع مالکیت دارایی خودش رو از طریق استفاده داره متعین میکنه. میگه بدون حضور سابجکتیو اراده که به تنهایی معنا و ارزش آنها را میسازد، یعنی چی؟ یعنی اشیا به عنوان در واقع اموری که تحت عنوان دارایی متعین میشند، چطور متعین میشند؟ با حضور اراده سابجکتیو. حالا بدون حضور سابجکتیو اراده که به تنهایی معنا و ارزش این اشیا رو داره میسازه و این اشیا رو شی میکنه، چون این اشیا جوهریتشون چیه؟ جوهریتشون در این هستش که چجوری نیازها رو دارن رفع میکنن دیگه، تو این مرحله. البته صورت داده شده به دارایی و علامتی که دلالت بر آن میکند خودشان صرفا یه امور خارجی هستند. یعنی اونا هم یه چیزای بی‌معنایی هستند. خارجیت اینجا یعنی یه چیز بی‌معنا، یعنی چیزی که فاقد جوهریته. خارجیت رو دقت کنید، خارج اینجا به معنای خارج از ذهن نیست، یعنی امری که فاقد جوهریته، فاقد معنا. با وجود یعنی اینا اصطلاحات خاص هگلی هستند دیگه، این اکسترنال اینجا معناش اینه. با وجود این، این حضور که استفاده، حضور یعنی همون حضور سابجکتیو اراده، این حضور که استفاده و به کار گرفتن یا بیان دیگری از اراده است. بالاخره این حضور یه جور چیه؟ ببخشید، این آره دیگه، این حضور اراده یعنی یه جوری اراده داره توی این خودش رو نشون میده. در زمان واقع شده است که در نسبت با آن عامل عینی مداومت این بیان است. یعنی این حضور سابجکتیو اراده چون تو این عالم زمانیه، تا وقتی حضوره و تا وقتی تحقق داره که مداومت داشته باشه. به محض اینکه این مداومت از بین رفت، بدون این مداومت، بدون آن، شی بدون صاحب می شود، زیرا فعلیت اراده و مالکیت کنار گذاشته می شود. در نتیجه یک دارایی را با تجویز از دست می دهم یا به دست می آورم. البته اینجا توی کتاب گفته که به دست می آورم و از دست می دهم، I can gain or lost property، ولی توی آلمانیش الان همجور اتفاقی به چشم خورد، میگه ایش فرل لیره ادا ارورب، برعکس نوشته. اون ارورب یعنی گین، اون فر لیره یعنی لاس. حالا خیلی مهم نیست، ولی چون الان داشتم خودم میخوندم دیدم که برعکس نوشته، حالا خیلی مهم. خب پس ببینید مسئله اصلی چیه؟ این استش که این حضور ذهنی، این که ما یه نسبتی با این شی بیان پیدا میکنیم، این حضور سابجکتیو اراده باید از طریق کاربرد بیان بشه و در دل زمان هست که عینیت داره. پس شکست طولانی مدت در استفاده از دارایی مساوی با ترک اونه. در واقع مسئله اصلی اینجا چیه؟ مسئله اصلی اینجا انتقال مالکیته. هگل از این انتقال یا تجویز تعبیر میکنه به چی؟ تعبیر میکنه به آلیناسیون، واگذاری. که اینو از بند کجا مطرح میکنه؟ از بند 65 مطرح میکنه که اصطلاح چی رو به کار میبره؟ انتویسرم رو به کار میبره. انتویسرم یعنی بیگانگی. البته میگم این یه معنای تخصصی هم داره که جلسه پیش توضیح دادم، ولی اون معنای تخصصی هم که حالا بخوایم بگیم معنای مجازیشه به قول علما، این بی نسبت با این معنای حقیقی نیست. یه بحثی هست توی حالا در واقع علم اصول هم مطرح میشه، حالا در واقع بحث زبانیه دیگه، میگن الفاظ یه دلالت حقیقی دارن یه دلالت مجازی دارن.
دلالت حقیقی انتویزن همون واگذار کردنه. دلالت مجازیش بیگانگی به اون معنای تخصصی هگلیه، ولی خب همیشه دلالت مجازی بالاخره از یه جور توسع تو اون معنای دلالت حقیقی حاصل میشه، که حالا چطور این توسع حاصل میشه اگر بعدم بهش رسیدیم خدمتتون عرض میکنم. البته جلسه پیش اشاره کردم. پس بحث واگذاری از بند 65 شروع میشه، یعنی اونجایی که ما دیگه داریم، یعنی مسئله تا اینجا چی شد، مسئله تا اینجا این شد. دقیق‌تر بخوام بگیم یه بار دیگه بدیم مرورش کنیم، این حضور ما و حضور اراده سابجکتی ما در اشیا تا اونجایی که داریم از اینها استفاده میکنیم. این استفاده که متوقف بشه یعنی گویی که این مالکیت متوقف شده، چون گفتیم تو این ساحت این دوتا بر هم منطبقن. و این توقف مالکیت منجر به چی میشه؟ منجر به مسئله انتقال و واگذاری میشه. میگه برای من ممکن است، ببینید اینو تو بند 65 میگه، تا از دارایی خود بیگانه شدم. البته بهتره چی بگیم؟ برای من ممکن است تا دارایی خود را واگذار نمایم، زیرا از آن من است از آنجا که من اراده خیش را در آن متجسد می نمایم. یعنی یه جوری بالاخره اراده خودم دارم تو این نشون میدم دیگه، ازش استفاده می کنم. بنابراین ممکن است هر چیزی را که از آن من است به عنوان امری بلا صاحب رها سازم، یا آن را به عنوان مایملک دیگری به او انتقال دهم، اما فقط از آنجا که شیء در طبیعت خارجی است. یعنی چی؟ یعنی ببینید تا اینجا روشن دارم میگه آقا من از این شیء دارم استفاده میکنم، میتونم دست از استفاده بردارم بدمش به یکی دیگه، ولش کنم. این که میگه اما فقط تا آنجا که شیء در طبیعت خارجی است، منظور چیه؟ اینو همون ابتدا توضیح دادم. ببینید این اشیا از اون جهت که شیئند و با اراده من نسبتی پیدا نکردند، یک اموری هستند که نسبت به این حق من بی تفاوتند. یعنی یه تیکه از زمین، یه درخت، هر چیزی از اون جهت که درخته، از اون جهت که یه تیکه زمینه، که اینجا موضوعیت نداره. از این جهت که تحت مالکیت من قرار میگیره و من یه استفاده ازش میکنم، معنا داره پیدا میکنه. برگردیم به اول بند قبل، بدون حضور اراده سابجکتیو که معنا و ارزش آنها رو میسازد، صورتی که به دارایی و علامتی که به دارایی داده میشود، صورتی که به دارایی داده میشود و علامتی که بر آن دلالت میکنند، صرفا یه امور خارجیه. یعنی چی؟ یه جور دیگه نگاه بکنیم، یعنی آقا اینا به عنوان دارایی پیوند ذاتی با من ندارن، یه امور خارجی هن. چون یه امور خارجی هن و خودشون فی نفس دلالتی ندارن و پیوند ذاتی با دارایی من ندارن، این پیوند حالا اینجا به طور خاص از طریق استفاده ظهور میکرد و محقق میشد، اون وقت من میتونم چیکار بکنم؟ من میتونم اینها رو به یک دیگری واگذار بکنم. یعنی به محض اینکه اون پیوستگی در زمان قطع شد، گویی که این امر بلا صاحب شده، حالا یا همینجوری بلا صاحب رها شده، یا به هر حال این زمینه ای میشه که من این رو به دیگری واگذار بکنم. یعنی آقا به عبارات نخرا، اگر اون استفاده رو ازش صرف نظر بکنیم، اینا پیوند ذاتی با من ندارند. این عباراتی که هگل میگه نمیدونم اینها صرفا یک شیء در طبیعت، در طبیعت صرفا یه شیء خارجی، منظورش این هست. وقت ببینید اگر تو توضیحات این بند میاد یه نکته ای رو میگه، میگه نخستین شکل مالکیت مالکیت بی واسطه است. تا اینجا هم دیدیم دیگه، اون مالکیت بی استفاده ما رو منتقل میکرد به شکل دوم استفاده مالکیت که اون استفاده بود. شکل سوم مالکیت از طریق چیه؟ از طریق واگذاریه. حالا بند 66 با توجه به این توضیحاتی که دادیم جایگاهش معلوم میشه. خب بعضی چیزها در طبیعت صرفا یک امر خارجی هستند که بدون حضور اراده سابجکتیو من معنایی ندارند، ولی بعضی از امور اینجوری نیستند. حتی اگر اینو به این شکل نگفته، ولی خب این مقدماتو بذاریم کنار هم معنیش روشن میشه. بعضی از این امور هم اینطوری نیستن. هگل تو بند 66 میاد اینها رو تحت عنوان دارایی های غیر قابل انتقال ازشون بحث میکنه. میگه آن محصولات یا بلکه تحیونات جوهری که شخصیت متمایز خودم و ذات کلی خداگاهی مرا قوام میبخشند، بنابراین غیر قابل واگذاری هستند و حق من نسبت به آنها غیر قابل تجویز است. این امور شخصیت من به طور کلی، آزادی کلی اراده، حیات اخلاقی و دین است. واقعا اگر تو توضیحات همین بند 66 نگاه بکنید، میاد میگه بردگی به همین جهت غیر مجازه، چون شما دارید اینجا دیگه کل شخصیتتون رو واگذار میکنید. ببینید یه سری امور هستن ما یه پیوندی باشون برقرار میکنیم، این پیوندم ذاتی نیست، اگه من از اینا استفاده نکنم میشم مال بلاساره، ولی پیوند خودم با بدن خودم، با عقاید خودم، با باورهای خودم که اینطور نیست. نمیتونم بگم آقا مثلا این آدم بدنش بلا استفاده مونده، برای این ببریم مثلا بدیم یکی دیگه استفاده بکنه، مغزش بلا استفاده مونده، ازش در واقع آزادی دین رو سلب بکنیم. پیوند ما با اینها پیوند با امور صرفا خارجی نیست، به همین خاطرم اینها میشن امور غیر قابل واگذاری. خانم محمدی بفرمایید.
صدای منو داریم؟
بله بفرمایید.
در مورد بند 64 و بند 65 در مورد اشیاء بیرونی فرمودین که و خب حالا اینجوری که توی کتاب هست به محض اینکه استفاده متوقف بشه اون در واقع حق مالکیت هم از بین میره، درسته؟ یعنی مال بلا صاحب میشه. این یک تناقضی آیا با واگذاری نداره؟ چون به نظر میاد واگذاری وقتی معنی میده که فرد صاحب باشه، وگرنه خب بخواد واگذاری بکنه در واقع اون صاحبش نیست که امکان واگذاری رو داشته باشه. اون مال دیگه الان بلا صاحبه دیگه، یعنی هر کسی میتونه بدون تصرف کنه از طریق استفاده کردن.
یه چیزی من میفهمم، حالا توضیح میدم ببینید شما به نظرتون درست میاد یا نه. دو حالت شی بلا صاحب میشه، نه اینکه چون شی بلا صاحب شده ما واگذارش میکنیم. ببینید هگل میگه مالکیت با دارایی در پیوند، ببخشید با استفاده، مالکیت که معلوم بود داریم که گزاره تحلیلی، دارایی با استفاده در پیوند، یعنی مادامی که دارم ازش استفاده میکنم مالکشم. حالا این انتقال مالکیت به دو نحو میتونه صورت بگیره. یکی این که من بگم آقا من نمیخوام دیگه از این استفاده کنم برای تو. یکی هم این که کلن در واقع چی بشه؟ کلن ازش به عنوان مایملک خودم صرف نظر بکنم، یکی دیگه بیاد تصاحبش بکنه. البته هگل این دوگانه رو نمیگه، ولی چیزی که از لابلای متنش برداشت میکنم این هستش که مسئله این نیستش که یه مالی بلا صاحب میشه و بعد واگذارش میکنیم. مسئله این هستش که واگذاری یعنی من از استفاده خودم از این شی دست برمیدارم. حالا یا همین الان میگم من صرف نظر کردم از استفاده خودم و این رو میدم به یه دیگری و واگذاری رو خیلی صریح اعلام میکنم، یا اینکه اینو یه گوشه رهاش میکنم، این مدتی که ازش استفاده نکردم که عرفاً بر این تصریح کرد بگیم این بلا استفاده است، وقتی که دیگه میاد تصاحبش میکنه. نمیدونم خانم محمدی پاسخ سوال شما رو دادم یا نه.
بله تا یه حدی، ولی توی بند 65 میگه که همچون مال کس دیگری واگذار کنم. یعنی اگر ما واگذاری رو به معنای توقف استفاده بدونیم در واقع مثل این که رها بکنه دیگه، هر مقدار که تصرف کرد و استفاده کرده تمام شده اون رو رها بکنه، خب هر کس دیگه میاد استفاده میکنه و واگذاری مثلا به معنی رها کردن. ولی اگر واگذاری رو اینجور که توی بند 65 برده به مثابه مال کس دیگری بدونیم، به نظرم بازی خورده مشکل داره.
خب بزنیم بس با همینو بخونیم،
بعد مسئول به مالکیت باشه.
آره ببینید میگه این برای من ممکن است تا دارایی خودم را واگذار نمایم، زیرا این شی از آن من است فقط تا آنجا که اراده خودم را در آن تجسد می بخشد. بنابراین من ممکن است هر چیزی را که از آن من است بی صاحب رها سازم، یا آن را make it over to the will of the someone، آن را در واقع تحت اراده شخص دیگری تحت عنوان چی؟ دارای او درآورم. منتها تا اونجایی که این یه شیء در خارجی در طبیعت. من بازم از این همون توضیحی که دادم رو میفهمم، یعنی داره میگه آقا تا وقتی که من دارم از این استفاده میکنم و تا وقتی که اراده من به نحوی در این داره ظهور میکنه، این از آن منه. حالا یا من این رو رها میکنم، یعنی به هر حال دست از استفاده از این بر میدارم، دست از استفاده این بر میدارم به این معنا که این رو بلا صاحب رها میکنم، یا دست از استفاده از این بر میدارم به این معنا که بگم آقا من دیگه نمیخوام از این استفاده کنم، این برای تو باشه. این دوگانه رو من اینطور میفهمم خانم محمد. بله
تشکر کردم.
خواهش من سلامت باشید. خب پس ببین، پس مسئله این نیستش که یه چیزی بلا صاحب بشه بعد حالا مثلا واگذارش کنه. نه، میگه به محض اینکه من میخوام دست از این در واقع استفاده از این بردارم، این زمینه واگذاریش فراهم میشه. یا خیلی صریح به یه دیگری اعلام میکنم و این دوگانه رو اینجا تو بند 65 آورده، یا صریح اعلام میکنم که آقا من دیگه نمیخوام از این استفاده کنم، یا اینکه در واقع اینو بدون صاحب رها میکنم و یه دیگری میاد تصاحبش میکنه. و بعد گفتم بر همین اساس میشه فهمید که چرا تو بند 66 میگه یک سری امور از جمله در واقع جسم انسان غیر قابل واگذاری هستند. بنابراین حالا اگر تو توضیحاتش نگاه بکنید، وقت بر این اساس نتیجه میگیره که بردگی غیر مجاز است. حالا تو بند 67 بعد از اون توضیحی که تو بند 66 میده که میگه چه اموری غیر قابل واگذاری هستند، امور قابل واگذاری رو توضیح میده و علاوه بر این میاد بین واگذاری محدود و نامحدود تمایز قائل میشه و اینجا یه نکته ای رو داره میگه، اونم این هستش که خود واگذاری نامحدود رو هم معادل با چی میگیره؟ معادل با در واقع یه جور بردگی میگیره. یعنی این کار مزدوری رو اصطلاحاً ویج لیبر، کار مزدوری رو اینجاها داره نقد میکنه. یه نکته مهمی هم به شما بگم، من نمیخوام بگم هر آنچه که مارکس گفته پیش از او هگل گفته. حالا اگر رسیدیم به بحث جامعه مدنی که انشاءالله خواهیم رسید، یه مفهومی هگل داره تحت عنوان طبقه پوبل. پوبل یعنی اوباش، یعنی آدمهایی که از این جامعه تب چیز شدن، تو این حاشیه های جامعه قرار گرفتند و این آدمهایی که حاشیه جامعه قرار گرفتن یه جور احساس خشم و یه جور احساس در واقع نفرت نسبت به جامعه دارن. یعنی طبقه‌ای که خلاصه طبقه در واقع فرودست خشمگین جامعه. تو من فکر می‌کنم خیلی که فکر کردم عمر اوباش شاید براشون مناسب باشه. شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های مارکس و هگل، این تفاوت رو می‌خوام توضیح بدم بعد حالا تاکید رو شباهت رو بکنم، اینه که مارکس بعداً به اینها به عنوان موتور محرکه در واقع اون حرکت تاریخ داره توجه پیدا میکنه، در حالی که از نظر هگل اینا همیشه طبقه حاشیه افتادن. حالا ایشون در جای خودش به این اشاره میکنن، ولی میخوام اینو بگم بسیاری از انتقاداتی که بعداً حالا تو اندیشه های مارکس و مارکسیست ها میبینید زمینه هاش اینجا هست. یکیش همینه. حالا اینو با هم بخونیم بعد توضیح میدم که چرا، حتی شاید نیاز به توضیح نداشته باشه، خیلی روشن بشه که چرا میگن. این یه حرفی است که بعداً رو اندیشه مارکس اثر میذاره. میگه من میتوانم، بند بس 67 هستی، من میتوانم محصولات فردی مهارت‌های فیزیکی و ذهنی خودم و توانمندی‌های فعال خودم را به دیگری واگذار نمایم و به او اجازه دهم، آن نکته اینجاست، و به او اجازه دهم در بازه محدود از آنها استفاده نماید، زیرا مشروط به آنکه آنها ذیل این محدودیت هستند یک نسبت خارجی با تمامیت و کلیت من پیدا میکنم. یعنی آقا من یه شخصیتی دارم و یه توانمندی هایی دارم، این توانمندی ها و محصولات مهارت های خودم رو میذارم دیگران ازش استفاده بکنن، منتها به شکل محدود، و مادامی که اینها محدود هستند یه نسبت خارجی با تمامیت و کلیت من پیدا میکنن. نسبت خارجی هم گفتن یعنی دیگه ذات من رو نمیسازن، ذات من نمیشه نوکر اینها، حالا نکته چیه؟ با واگذار کردن کل زمان خودم که از طریق کار انضمامیت می‌یابد و با واگذاری تمامیت محصول خودم کیفیت جوهری آن را، یعنی فعالیت کلیم و فعلیت و خود شخصیتم را به دارایی دیگری تبدیل کردم. این حالت قبلی، ببینید این بازگشتش به آن بند 66ه. بند 66 میگه آ کل پرسونالیتت دیگه چیزی نیستش که قابل واگذاری باشه. واگذاری مربوط به امور اکسترناله، یعنی اموری که با ما پیوند ذاتی ندارن. شخصیت ما که چیزی غیر از خود ما نیست. حالا اینجا داره میگه اگه این توانمندیاتم در بس در اختیار یکی گذاشتی، گویی که کل شخصیتت رو واگذار کردی. اینه که میگم این نقد ایده کار مزدوری به نوعی هست. پس هگل در اینجا هم میاد روی یک مسئله در پیوند با بند 66 دست میذاره، اونم اینه که واگذاری فعالیت مولد در کار شکلی از خارجیت یافتگی فعالیته که شبیه اون هست. شخص حق استفاده از توانمندی های مولد خودش رو بده به دیگری. و هگل علیه این نگاه استدلال میکنه. حد وسط استدلال چیه؟ این واگذاری معادل با واگذاری کلیت شخصیت فرد. پس ببینید مسئله اینه، اگر من تمام توانمندی خودم رو به شکل نامحدود در اختیار دیگری بگذارم، کل شخصیت خودم رو واگذار کردم. کل شخصیت غیر قابل واگذاریست، پس اون هم غیر قابل واگذاریست. وقت هگل در توضیحات خودش میاد یه چیزی اضافه میکنه، میگه همان نسبتی که میان جوهر شیء و استفاده از آن وجود دارد در این موضع هم برقرار است. ببینید ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم جوهر شیء چیزی جدا از استفاده ازش نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم آقا این یه خودکاره، یه جوهری داره، حالا من در ازش دارم استفاده میکنم. خودکار چیزی نیست جز این که من به عنوان ابزار نوشتن دارم ازش استفاده میکنم. باز برگردیم به همون حرف اول بند 64، بدون حضور اراده سابجکتیو این فاقد معنا و ارزشه. پس استفاده است که داره معنای اشیا رو میسازه، اون کاربردی که اونها دارن داره جوهریتشون رو میسازه. پس همون نسبتی که بین جوهر و استفاده از اون وجود داره، که جوهر شیء رو داره استفاده ازش میسازه، در اینجا هم وجود داره. و این استفاده زمانی از اون جوهر شیء متمایز میشه. ما نمیگیم آقا این شخص دیگه شده نوکر اون یکی، که این استفاده چی باشه؟ محدود باشه. پس استفاده از قوای من متفاوت از قوا هستند، به شرط این که این استفاده محدود باشه. به همین جهت یه تعبیری هگل داره، میگه یک قدرت تمامیت ظهورات آن است، همانطور که جوهر تمامیت اعراض آن و کلی تمامیت جزئیات آن است. ببینید اینجاها هگل از یک سری مفروضات متافیزیکی خودش برای توضیح مسئله استفاده میکنه. من یه نکته ای رو خدمت شما داخل پرانتز خیلی سریع بگم و رد بشم، اونم این استش که در فکر میکنم جلسه اول البته اینو گفتم، در باب فلسفه سیاسی هگل بله گفته بودم این رو، ولی حالا اینجا تطبیقش بدم. گفتم دوگانه های زیادی وجود داره. یکی از این دوگانه ها این هست که آیا ما میتونیم فلسفه نظری عملی هگل رو از فلسفه نظریش جدا بکنیم؟ بعضی میگن میتونیم، بعضی میگن نمیتونیم. من میگم میتونیم، ولی خود هگل این جدایی رو انجام نداده. یعنی یه جاهایی وقتی میخواد فلسفه عملیش رو توضیح بده از عناصر فلسفه نظریش استفاده میکنه، از جمله همینجا میگه آقا شما نمیتونید بگید یه قدرت داریم یه ظهور قدرت داریم، قدرت چیزی بیرون از ظهورش نیست. نمیتونیم بگیم یه جوهر داریم یه عرض داریم، جوهر یه چیزیست در پس عرض پنهان. جوهر اگه جوهره همواره در قالب اثر و در قالب عرض ظهور میکنه، کلی هم در قالب جزئی بیان میشه. حالا شما نمیتونید بگید آقا یه شخصیت داریم یه استفاده از اون داریم، با توجه به این موضع از اون جایی که استفاده داره چی جوهر شیء رو میسازه. این استفاده به منزله ظهور شی حقیقت شی رو میسازه. و این خیلی نکته مهمیه مثلا، یعنی ما اینجا خیلی روش مانور نمیدیم، ولی تو بحث در واقع فهم متافیزیک هگل بحث بسیار مهم میشه، که حالا اگر یه روزی عمری بود و من یه جایی خواستم علم منطق بگم و بحث فلسفه نظری هگل رو بگم، یکی از چیزایی که باید توضیح داد همین بحث هست. خب مقصود هگل روشنه داره چی میگه، که چرا یه سری امور قابل واگذاری هن یه سری امور غیر قابل واگذاری هن، و این که در واقع در نسبت با توانمندی های انسان این توانمندی ها رو تا کجا میشه واگذار کرد. وقت تو بند 68 و 69 هگل میاد به یک مفهوم مهمی اشاره میکنه که خب تو دوره ما الان تو این قرن جدید خیلی مورد مناقشه قرار گرفته، برای هگل هم مطرح بوده دیگه، چون خودش نویسنده کتاب بوده و با این معضل مواجه بوده. اون هم مسئله، چون بحث واگذاری رو داریم مطرح میکنیم، مسئله مالکیت معنوی کتاب و آثار هنریه، که اگه دقت بکنید تو بند 68 به آثار هنری، اختراعات صنعتی و کتاب و اینها داره ارجاع میده. اینجا مسئله اصلی این هست، ببینید ما تو اشیاء دیگه، شما فرض کنید که من یه خودکاری میسازم میدم یه نفر استفاده کنه، یه آهنگری مثلا یه داس میسازه میده کشاورزی استفاده میکنه. اینجا شما وقتی شیء رو واگذار کردید تمامیت شیء رو دادید دستم، ولی وقتی شما یه کتاب رو به یه نفر واگذار میکنید، خب این یه نسخه از این کتاب به این فرد داره واگذار میشه، ولی همین فرد همونطور که تو بند 68 اینو تو انتهاش میگه میتونه برداره بره از روی این چیکار بکنه، از روی این کپی برداری بکنه. یا حالا شما فرض کنید همون داس یه فناوری خاصی داره، یه نفر مثلا رفته یه میزی ساخته با یه شکل خیلی خاص، الان این بس الان تو همین جامعه امروز ما خیلی داغه دیگه، من میرم یه میز از یه نفر میخرم، این میز اومده با یه اتصالات خاصی به هم بسته، مثلا راحت تا میشه، مثلا یه میزیه که جای کمی میگیره راحت تا میشه، یه خلاقیتی به خرج داده. شما اینجا فقط میزو که نخریدین و فقط اون یه دونه میز خاص رو که استفاده نمی‌کنید، اصطلاحاً میتونید اینو مهندسی معکوس بکنید، یه بعد دوباره شبیه همین بسازید. تازه خیلی معکوسی هم توش نیست، چون اصلا اونقدی چیز عجیب غریبی نیست، فقط همین شکل ظاهریشو میتونید دوباره بردارید چیکار بکنید، تقلید بکنید. پس ببینید اینجا ما با یه محصول خاصی مواجهیم که ارزش اون به طور کامل قابل جدا کردن از تولید کننده نیست، یعنی تولید کننده یه ایده‌ای داره که اون ایده رو هم تو این مورد خاص قرار داده، یعنی این شی در این حالت یه شی خاصیه، یه ارزشی فراتر از این شی خاص بودن داره، میشه اینو چیکارش کرد؟ تکثیرش کرد. به همین جهت این پرسش به میان میاد دیگه که نویسنده با انتشار کتاب چه چیزی رو واگذار میکنه؟ آقا من این کتاب واگذار کردم، همه میتونن برای این نسخه روش کپی کنن، یا یه نفر اومد این کتابو خرید میتونه در واقع یه نسخه ازش چیکار بکنه؟ به دست آورده دیگه، بره همینجوری اینو تکثیر بکنه. پس ویژگی خاص این گونه از دارایی ها که البته حالا اگه تعبیر مالکیت معنوی به کار نمیبره، ولی خب حالا به هر حال ویژگی خاص این گونه از دارایی ها این هست که میتونند توسط دیگران چی بشن؟ باز تولید بشن. هگل تو بند 68 و 69 داره در مورد این توضیح میده، تو بند 68 مسئله رو ترسیم میکنه، تو بند 69 میاد میگه نه، اینجا یه حیثیت دوگانهی وجود داره، شما از یک حیث مالک این شی میشی، میتونی از این یک نمونه یک کپی خاص از این استفاده بکنی، ولی از یه جهت هم مالک این شی نمیشی و از اون جهت نمیتونی برداری این رو چیکار بکنی؟ تکثیر بکنی. میگه کیفیت متمایز محصول عقلانی، اسمشو هگل حالا میذاره محصول عقلانی، که حالا عنوان آلمانیش هم گایستیگه هست، محصول روحی، محصول عقلانی، کیفیت متمایز محصول عقلانی به واسطه شیوهی که در آن اظهار می شود می تواند بی واسطه به کیفیت خارجی شی تبدیل شود که در مقابل می تواند توسط دیگران تولید شود. مالک جدید در اکتساب آن اندیشه ای را تصاحب می کند که با آن ارتباط برقرار می کند، یا یک خلاقیت فنی را که در آن شی متجسد می شود تصاحب می کند، و این امکان است که تنها قایت چنین اشیایی و ارزش آنها را می سازد. علاوه بر این مالک جدید همزمان به تصاحب شیوه های کلی و ابزارهای بیان خودش و شیوه های کلی و ابزارهای کثرت چنین اشیایی دست پیدا می کند. این یعنی چی؟ یعنی ببینید، من میرم یک کتاب می خرم، این کتاب رو شروع می کنم خوندن. از این جهت که این کتاب رو می خونم، من دارم تو اندیشه های اون صاحب اندیشه شریک می شم و با اون ارتباط برقرار می کنم. اما یعنی خب اون صاحب اندیشه خودش رو در این کتاب متجسد کرده دیگه، و گویی من دارم با اون وارد مفاهمه می شم. این چندان مسئله مهمی نیست، این اصلا مسئله اصلی ما در اینجا نیست. اون چیزی که چالش جدی رو در این ساحت شکل میده چیه؟ این استش که من با اکتساب اینها از طریق ابزارها و وسایط کلی میتونم یک کثرتی از چنین اشیایی رو چیکار بکنم؟ تولید بکنم. یعنی در واقع اصل ماشین چاپه دیگه، ماشین چاپ اومده، شما این کتاب و یه نسخه شو میخری، میتونی بری 1000 نسخه ازش کپی بکن. از این جهت که شما دارید در اندیشه های من شریک میشی، هیچ ایرادی وجود نداره. خب بالاخره یه مساهمتیه و یه کامیونیکیشنیه به تعبیری. ولی از این جهت که میشه اینو باز تولید کرد چی؟ بالاخره آقا شما مالک چی شدی وقتی این رو خریدی و این واگ تو این واگذاری؟ حالا اصلا خریدم نیستا، حالا بس واگذاری فعلا. هگل اینجا میاد تو بند 69 اینو توضیح میده، میگه در مفهوم حقی که ما تو این ساحت داریم، ما واجد این حق نیستیم که بتونیم به واسطه یه نسخه از اینها همه اینها رو تولید بکنیم. میگه از آنجا که شخص چون این محصولی رو به دست میآورد، مالک کل استفاده و ارزش آن است. اگر یک نسخه یکتا از آن را مالک شود، او مالک کامل و آزاد یک مورد متفرد است. اما نویسنده کتاب یا خالق یک ابزار فنی مالک طرق کلی و ابزارهای باز تولید چنین محصولات و اشیایی باقی میماند، زیرا او بیواسطه این طریق و ابزارهای کلی را واگذار نکرده است، بلکه آنها را به عنوان شیوه متمایز اظهار برای خود حفظ نموده است. پس چی شد؟ آقا من یه شیوه واگذار کردم، یه نسخه ازش واگذار کردم، و همون زمان که دارم اینو واگذار میکنم، اون حق معنوی مالکیتش رو برای خودم دارم حفظ میکنم. البته خب خودتون هم میدونید بحثه حق معنوی مالکیت مفصل‌تر از این است. حالا با این در واقع بیان هگل آیا مسئله حل میشه یا نمیشه، این رو دیگه حالا من واردش نمیشم، ولی خب یه در واقع ریمارک مفصلی هم هگل داره که خواستید خودتون به اون رجوع بکنید، ببینید که آیا چیزی بیشتر از این توضیحی که در متن داده اونجا هست یا نه. اینجا به نظر میاد هگل صرفا یه توصیفی داره میکنه دیگه، میگه آقا این دو تا جنبه داره، یه جنبهش اینه که یه نسخه متفرد از این رو داریم میدیم، و مادامی که شما یه نسخه متفرد از این رو داری واگذار میکنی مشکلی وجود نداره. شاید هم حالا اگر اینجوری داره نگاه میکنه این مسئله، یعنی شاید استدلالش رو بشه اینطور بازسازی کرد که بگه آقا ببین شما وقتی داری این رو واگذار میکنی عرفاً چی رو واگذار میکنی؟ چون بالاخره واگذاریه دیگه، من از یه چیزی دست برداشتم دیگه، من از این دست برداشتم که این یه نسخه خاص مثلا تو خونه من باشه، ولی در این که یک نسخه خاصی از این رو استفاده ازش رو دست برداشتم، دلیل بر اون نیست که اون کلیتشون و اون حقیقتی که تو این یه نسخه در واقع موردی متفرد شده رو دست برداشتم. یعنی به نظرم میاد که اینجا یه تحلیل عرفی در مورد واگذاری داره میکنه، میگه با واگذاری یک شیء از سنخ محصولات عقلانی چی واگذار میشه؟ استفاده یک نسخه از این واگذار میشه، عرفن که من همش رو واگذار نکردم که. یعنی از اونجایی که این شیء از آن من بوده اولا و در این واگذاری استفاده یک مورد متفرد از اون رو دارم واگذار میکنم، پس اون جنبه کلی باز تولید همچنان برای من باقی میمونه. یعنی شاید اینجوری بشه استدلالش رو صورت بندی کرد، یعنی از اونجایی که اون کلیت رو من مالکش بودم و اون چیزی که ازش دست برداشتم این نسخه خاص بود، اون کلیت در اختیار من باقی میمونه. چون من اولا تصورم این رفت که شاید این یک بیان توصیفی باشه، ولی با توجه به اون مقدمات قبلی بیان توصیفی نیست، در واقع داره یک استنتاج عملی هنجاری انجام میده بر مشروعیت مالکیت معنوی. حالا خودتون روی این تعاملی بکنید و حالا این مسئله مالکیت معنوی رو هم توجه داشته باشید که اینجا داره یک اشاره بهش میشه. اینکه بسامدش چقدره، چقدر میشه مثلا روی این مسئله مالکیت معنوی از دیدگاه هگل مانور داد، این رو من نمیدونم. یعنی چیزی که به نظرم میرسه بیشتر از این، حالا چیزهایی که اینجا گفته چیزی شاید نشه گفت، نمیدونم. حالا این رو خودتون تعاملی بکنید. در بند 70 میاد به مفهوم خودکشی اشاره میکنه و توضیح میده که انسان حق سلب حیات از خودش رو نداره. فکر میکنم با این توضیحاتی که تا اینجا دادیم تا حدی روشن میشه که چرا، یعنی با اون توضیحاتی که از بند 64 شروع کردیم و اینکه انسان و اراده انسان چیزی بیرون از شخصیتش نیست، به نظرم اینها دیگه تا حدی روشن میشه. میگه تمامیت جامع فعالیت خارجی یعنی حیات چیزی خارجی نسبت به شخصیت نیست، یعنی همون اصطلاح خارجی رو باز داره میاره، بلکه خود همین شخصیت و بیواسطه است. نفی یا قربانی کردن حیات در مقابل در تضاد با وجود این شخصیت است. بنابراین من هیچ حقی به هر گونه‌ای برای نفی حیات از خودم ندارم. یعنی ببینید این، چون اینجوری بگیم، این امر از اون جایی که جزء اموری نبود که قابل واگذاری باشه، خود منم نمیتونم در واقع اینو چیکار بکنم، از بین ببرم. یعنی اگر من بیام خودم رو بکشم، گویی که حیات خودم رو بلا استفاده گذاشتم. این از اون اولش هم جزء امور قابل واگذاری نبود. امور واگذاری اموری بودن که نسبت به اراده من و نسبت به اراده آزاد من چی بودن؟ خارجی بودن. اراده من میتونست اونها ظهور بکنه، میتونست اونها ظهور نکنه، ولی حیات من چیزی نیستش که بخواد از این سنخ تلقی بشه. پس از نظر هگل قربانی کردن خیشتن به معنای کاربست آزادی برای نابودی آزادیه. و خب این چیه؟ یک پارادوکس. یعنی آزادی قرار نیستش که دیگه یه در واقع اره باشه که بره سر شاخ ریشه رو ببره، اینجوری نمیشه. حالا میان چیکار میکنیم بعد از همین توضیحات؟ از توی بند 71 از موقف مالکیت به موقف بعدی منتقل میشیم، یعنی قرار داد. و روشن هم هستش دیگه که دو تا مفهوم محوری اینجا داره برای ما نقش بازی میکنه در این انتقال، یکی مفهوم واگذاری و یکی مفهوم ارزش. یعنی ما میتونیم این واگذاری ها رو در قالب یک قرارداد بیاریم. قراردادی که چی؟ دو تا مفهوم، دو تا شیء، دو تا دارایی هم ارزش دارن با هم دیگه مبادله میشن. پس ببینید هگل داره چیکار میکنه؟ هگل داره پله پله، قدم به قدم اون مفاهیمی رو که برای استنتاج های عملی خودش در زندگی اجتماعی داره چیکار میکنه؟ بیرون میکشه. تا اینجا چند تا مفهوم مهم داریم، مفهوم مالکیت رو داریم و در دل مفهوم مالکیت دو تا مفهوم ارزش و مفهوم چی رو داریم؟ یعنی مفهوم مالکیت رو داریم، از دل مفهوم مالکیت به مفهوم استفاده و نیاز منتقل میشیم، از دل این مفهوم ارزش بیرون میاد و یه مفهوم دیگه هم اینجا ما داریم، اونم از دل مفهوم در واقع استفاده داره میاد، اونم چیه؟ بلا استفاده گذاشتن شیء که میشه واگذاری. اینا رو که به هم دیگه زمینه میکنیم به چی منتقل میشیم؟ به مسئله قرارداد منتقل میشیم. ببینید پس حق مالکیت خصوصی برای این بود که افراد بتونن اراده خودشون رو از طریق دعاوی عام معتبر نسبت به استفاده انحصاری از دارایی ابراز کنن. یعنی گفتیم اینجا مالکیت خصوصیه، اگه من مالک یه چیزی شدم، حق استفاده انحصاری ازش رو دارم، برای خودم چیکار میکنم؟ تثبیت میکنم. پس در این مرحله نهاد مالکیت خصوصی تأسیس میشه که این نهاد مالکیت خصوصی از این استفاده انحصاری در برابر تجاوز دیگران محافظت میکنه. منتها این شرط سلبی، یعنی شرط سلبی که تحت عنوان جلوگیری از تجاوز داریم بیان میکنیم، بدون توانایی تبادل و انتقال دارایی یک دستاورد محدود است. پس مسئله بعدی ما چی میشه؟ میشه تبادل، که این تبادل از طریق انتقال قراردادی صورت میگیره. پس برای قرارداد ما چه اتفاقی میفته؟ ببینید، برای قرارداد انواع دارایی اول تبدیل به اون ارزش میشن، بعد انتقال پیدا میکنن. یعنی ما اول میام یه شی خاصو میبریم زیل مفهوم کلی ارزش، بعد اینها رو با هم دیگه مبادله میکنیم. مثلا میگیم آقا دو تا تخم مرغ به اندازه این فرض کنیم که یک سیب زمینی ارزش داره. حالا البته الان من نمیدونم، که فکر میکنم برعکس، البته 3/4 سیب زمینی میشه مثلا یه تخم مرغ با این قیمتای الان تخم مرغ. ببینید، هگل میاد تو بند 71 یک قاعده کلی متافیزیکی خودش رو بیان میکنه. چون این بند 71 جالبه، یه مقدار بهش دقت بکنید. این قاعده کلی متافیزیکی هگل که منجر گفتم به مفهوم بازشناسی همیشه و قبلا همین رو روش تاکید کرده بودم، اینه که فرد جزئی تعین نداره. یعنی هگل در باب متافیزیک اشیا نگاه هولیستی داره. یعنی داریم میگه آقا این خودکار، مثلا میگم، حالا چرا میگم خودکار، حالا با خودکارم میشه مثال زد، ولی خودش توی بحث چیز، توی بحث علم منطق، مثالی که میزنه به اسید و بازه. یا مثلا آب و نمکه، حالا آب و نمک خیلی ساده تره. میگیم آب چیه؟ میگیم آب اونیه که حلال نمکه. نمک چیه؟ نمک اونیه که تو آب حل میشه. یعنی گویی چیزی به نام ذات مجزای نمک و ذات مجزای آب نداریم، مگر اینکه اینها در نسبت با هم متعین بشن. یعنی شما وقتی میگید نمک چیه، نمک رو نمیتونید جدای از سایر اشیاء عالم براش تعینی بیان بکنید. این یه قاعده است تو متافیزیک هگل، همین جهت هم هستش که تعبیر میکنه از اینکه هگل در باب متافیزیک اشیاء هولیستیک فکر میکنه. اینجا هم همین رو داره میگه، میگه فرد جزئی تعین نداره. بعد همین رو تعمیم میده به چی؟ تعمیم میده به عاملان خودآگاه، که قبلا هم این البته یه اشاره بهش کردیم، حالا روشن‌تر میشه. اونم این هستش که تعین نداشتن فرد جزئی در نسبت با عاملان خودآگاه به مفهوم بازشناسی منجر میشه. حالا با این توضیحات خود عبارت بند 71 رو ببینیم. میگه وجود همچون یک هستی متعین ذاتاً برای دیگری است. این یعنی همین قاعده‌ای که گفتم، امر متفرد متعین نداره، ما تعین امر متفرد نداریم. وجود همچون یک هستی متعین ذاتاً برای دیگری است. دارایی از نظر وجودش همچون شیئی خارجی برای دیگر اشیاء خارجی و در بستر ضرورت و امکان آنها وجود دارد، اما همچون وجود اراده، وجود اراده برای دیگری تنها میتواند برای اراده شخص دیگری باشد. یعنی اراده همواره چیه؟ در نسبت با اراده دیگری است. این نسبت اراده با اراده بنیاد متمایز حقیقی است که در آن اراده وجود خود را دارد. یعنی اصلا در این نسبت با دیگری بودنه که اراده داره وجود خودش رو پیدا میکنه. به همین خاطر هم گفتم هر جا که اراده باشه پای مفهوم بازشناسی هم میاد وسط. بازشناسی یعنی همواره این که این نسبت ها با هم دیگه چی میشه دیگه، نسبت یک اراده با یک اراده چیه، این مفهوم بازشناسی. یه اراده اون اراده رو چطور به رسمیت میخواد بشناسه. این وساطت که از طریق آن دیگر من صرفا از طریق یک شی و اراده سابجکتیوم مالک دارایی نیستم، بلکه نیز از طریق اراده دیگر و بنابراین در بستر اراده مشترک چنین هستم، ساحت قرارداد را می‌سازد. خب ببینید، این اراده ها دارن همدیگر را به رسمیت می‌شناسن. منتها یه بار به رسمیت شناسی جنبه سلبی داره. به رسمیت می‌شناسن میگن آقا این شی اونه، آبش تجاوزی نکن. اون میگه اون دارایی اونه، من کاری بهش ندارم. ولی اینجا اراده ها دارن همدیگر رو رسمیت میشناسن به این معنا که تبدیل به یک اراده مشترک میشن. اراده مشترک یعنی چی؟ یعنی این اراده ها به یک نسبت ایجابی با هم میرسن، با هم یک قراردادی میبندن برای تبادل. به همین جهت ببینید، یک نکاتی رو هگل توی توضیحات به این نکته‌ای که گفته اضافه میکنه، من اون رو هم میگم چون نکته مهمیه و مسئله روشن‌تر میکنه. میگه عقل این را ضروری میسازد که انسان ها وارد روابط قراردادی شوند از آن حیث که مالک دارایی هستند. از آن حیث که آگاهی آنها مورد توجه است، نیاز، خیرخواهی و نفع به طور کلی آنها را به سمت قرارداد می راند. اما آنها به طور ضمنی با عقل به این سو رانده می شوند، یعنی با ایده وجود حقیقی شخصیت آزاد. یعنی میگه ببینید اولا این نیازهاست که در ظاهر داره اینها رو به سمت قرارداد میبره. من یه چیزی دارم ولی با اون نیازم رفع نمیشه، میرم سراغ تبادل با آدم ها. اما به طور ضمنی عقل همین وسط حضور داره و عقل هم داره این ضرورت رو درک میکنه. یعنی مسئله فقط این نیستش که یه نیاز جزئی ما رو به این سمت کشونده. عقل به طور ضمنی در این حضور داره. چطور؟ میگه قرارداد فرض میگیرد که طرفین قرارداد یکدیگر را به عنوان شخص و مالکان سرمایه به رسمیت میشناسند و از آنجا که این یک نسبت روح عینی است، موقف بازشناسی از قبل در آن مندرج و مفروض است. خب گفتیم که در ساحت زندگی اجتماعی که میشه در واقع موقف روح عینی، ما همواره با مفهوم بازشناسی مواجهیم. یعنی هگل جمعی بودن خودآگاهی رو به عنوان یکی از مبادی عظیمت خودش داره که در باب استنتاج جمعی بودن خودآگاهی با نظر به کتاب پدیدارشناسی قبلا یه توضیحات مختصری خدمت شما عرض کردم. و میگه قرارداد اصلا فرضش اینه که طرفین قرارداد همدیگر رو به عنوان شخص و مالکان سرمایه به رسمیت میشناسن. یعنی من اونو به رسمیت شناختم که باهاش دارم قرارداد می‌بندن. بنابراین ببینید ما به طور معمول از سر نیاز و نفع وارد یک قرارداد میشیم، اما در پس این غایات خاص هدف عقل برای آوردن شخص آزاد به عینیت قرار داره. یعنی اون هدف اصلی که گفتیم شخص آزاد باید در جهان عینی به نحوی ظهور بکنه، یعنی اون قضیه که اراده آزاد باید خودش را در جهان عینی ظاهر کند به عنوان ضرورت در واقع بحث ما که از اول اصلا مبدأ عظیمت بحث ما در فلسفه حق بود، اینجا تبدیل به چی میشه؟ اینجا تبدیل به مفهوم قرارداد میشه و ظهور اراده آزاد در جهان اینجا از طریق قرارداد صورت میگیره. یعنی همین قراردادی که ما از پس نیازهای جزئیمون داریم بهش میرسیم، در پسش اون عقل به جهت اقتضای این که اراده آزاد باید در جهان ظهور بکنه حضور داره و وجود داره. حالا با این توضیحات میایم بند 72 که این توضیحات مکمل بند قبل هم هست. میگه آن گونه دارایی که جنبه وجود یا خارجیت آن دیگر صرفاً یک شی نیست، بلکه شامل موقف اراده و در نتیجه اراده دیگری است، از طریق قرارداد پدید می آید. این فرایندی است که در آن تناقض زیر عرضه و رفع می شود. من هستم و به عنوان مالک دارایی باقی می مانم. من هستم و به عنوان مالک دارایی باقی می مانم. برای خود هستم و اراده دیگری را کنار می گذارم. فقط از آنجا که در بازشناسی اراده خودم در دیگری از مالکیت دارایی باز می مانم. یعنی میگه آقا من تو این موقف مالک داراییم و میتونم من بودن خودم رو به عنوان مالک دارایی چیکار بکنم؟ اظهار بکنم. ولی از اون طرف تو همین موقف به عنوان مالک دارایی وقتی به رسمیت شناخته میشم از طرف دیگری که مالک دارایی نباشم، هگل اسم اینو میذاره یک تناقض. پس تناقض چی شد؟ من تو این ساحت به عنوان مالک دارایی هستم و برای اینکه به عنوان مالک دارایی به رسمیت شناخته بشم باید از این مالکیت دارایی صرف نظر بکنم. پس این یک در واقع حالا تناقضی است که هگل صورت بندی میکنه. تناقض در واقع اینه دیگه، اراده ها از طریق قرارداد با هم پیوند پیدا میکنن و در این حال این اراده ها چی هستند باید از همدیگه جدا بمونند. پس اگر ببینید اراده بخواد جدا بمونه باید مالک دارایی باشه و اگر بخواد به رسمیت شناخته بشه باید از طریق قرارداد از مالکیت خودش دست بکشه. البته این نکته اینجا وجود داره دیگه، که این تناقضی که تناقض حقیقی نیست، یعنی به ظاهرش یک تناقضه، چون از طریق قرارداد بالاخره یک کالای هم ارزشی مبادله میشه و در نهایت اینا مالک اون دارایی باقی میمونن. ولی خب در ظاهر اولیه‌اش یه تناقضه، من مالک دارایی ام ولی برای اینکه بتونم در ساحت زندگی اجتماعی به رسمیت شناخته بشم، صورت پیچیده‌تر به رسمیت شناسی اینجا چی هست که باید این دارایی رو چیکار بکنم، واگذار بکنم. صورت ساده‌تر بازشناسی توی مرحله این بود، یعنی ما اولین بار که مفهوم بازشناسی رو اینجا مطرح کردیم، صورت ساده‌تر بازشناسی این بود که ما صرفاً حق دیگران رو بر مالکیت اشیاء به رسمیت می‌شناختیم. به چه معنا؟ به این معنا که اینجا بازشناسی تا پیش از این یک معنای سلبی داشت، اون هم این بود که کسی به دارایی دیگری تجاوز نمی‌کرد. اینجا بازشناسی از طریق چی؟ از طریق واگذاری دارایی داره صورت می‌گیره. پس تناقض چی شد؟ من از اون جهت مالک دارایی هستم که باید از توسط دیگران به رسمیت شناخته بشم. به رسمیت شناسی مستلزم این هستش که مالک دارایی نباشم و اون رو به یک دیگری واگذار بکنم. حالا هگل میاد تو بند 75 نسبت و ماهیت طرفین قرارداد رو توضیح میده که خب از این طریق خود ماهیت قرارداد هم روشن میشه. میگه از آنجا که دو طرف قرارداد با یکدیگر به عنوان اشخاص خود بسنده بیواسطه نسبت پیدا میکنند، لازم میآید که الف قرارداد محصول اراده خودکامانه باشد، ب اراده این همان، یعنی این اراده مشترک که از طریق قرارداد به وجود میآید، تنها اراده وضع شده از طرفین قرارداد و در نتیجه یک اراده مشترک و نه اراده کلی باشد، و جیم موضوع قرارداد یک شیء خارجی متفرد است، زیرا تنها اشیایی از این نوع موضوع اراده خودکامانه طرفین قرارداد برای واگذاری هستند. ببینید هگل اینجا تو 4 تا عبارت پیچیده و موجز و البته در ریمارک خودش داره یک مسئله بسیار مهم رو بیان میکنه، اونم محدودیت مفهوم قرارداده. داره به کیا نقد وارد میکنه؟ داره به کسانی نقد وارد میکنه که میگن دولت هم چیزی جز قرارداد نیست. ببینید حرف هگل چیه؟ حرف هگل اینه آقا این قراردادی که ما میبندیم، و شما اگر به تو ریمارک نگاه بکنید مفهوم قرارداد اجتماعی رو داره نقد میکنه، میگه این قراردادی که ما میبندیم و در این قرارداد یه شیعی رو واگذار میکنیم، این اولا خیلی خودکامانه است. یعنی چیه؟ یعنی من اینو دلم خواسته واگذار کنم، دلم نمیخواد واگذار نمیکنم. ثانیاً اراده کلی تو شکل نمیگیره، اینجور نیستش که من ما بشم ما من بشیم، یه اراده مشترکه که این اراده مشترک کلن موضوعش در این در واقع شیء خاص و این معامله خاص. شما نباید این رو با مفهوم دولت اشتباه بگیرید که فکر کنید در واقع ساحت دولت هم ما داریم دورهمی قراردادی میبندیم و یک ماهیت کلی داره شکل میگیره به نام دولت که اون میخواد زندگی اجتماعی رو تدبیر بکن. یعنی اینجا میخواد هگل چی بگه؟ بگه آقا با مفهوم قرارداد شما نمیتونید تکوین دولت رو توضیح بدید. سرشت دولت طوری نیست که ما بتونیم اون رو ذیل قرارداد به عنوان تجلی اراده خودکامانه بیان بکنیم. یعنی نمیتونیم بگیم دولت یک شبکه همگانی از قراردادهای دوسوی است و به نظرش میاد این رو تو ریمارک میگه، میگه این مشکل ناشی از خلط نسبتهای ناظر به مالکیت خصوصی و نسبتهای ناظر به قدرت سیاسیه. ببینید اولین نکته‌ای که هگل گفت چی بود؟ آقا این خودکامانه است، دلم میخواد واگذار میکنم، دلم نخواست واگذار نمی کنم. اما در ساحت زندگی سیاسی چی؟ کسی اختیاری برای ورود به زندگی سیاسی نداره. یعنی اینجور نیستش که بگیم آقا افراد دلشون بخواد تو همون وضعیت طبیعی زندگی میکنن، دلشون نخواد وارد زندگی سیاسی میشن. اصلا این جنبه خودکامانه قرار داد که من دلم بخواد میفروشم دلم نمیخواد نمیفروشم تو زندگی سیاسی نیست. شما بخوای نخوای تو دل یه دولتی داری زندگی میکن. پس اساسا دولت با مفهوم قرار داد و امر همبسته با اون یعنی اراده خودکامانه در پیوند نیست. پس زیستن زیل یک دولت برای شهروندان یه امر ضروریه، نه موضوع قرار داد. خب این نقطه اوله، یعنی همین چیزی که اگل تاکید میکرد روش چی؟ میگه قرار داد محصول اراده خودکامانه است. اون تو یه نقطه دیگه هم وجود داره، این نقطه اتفاقا به نظر من چه بسا از نقطه اول مهمتره. اونم اینه، میگه اراده این همان یعنی این اراده مشترک که از طریق قرارداد به وجود میآید، تنها اراده‌ای وضع شده از طرفین قرارداد و در نتیجه یک اراده مشترک و نه اراده کلی است. ببین شما فرض کنید که افراد بتونند بدون توجه به اون محدودیت اول بشینن دور هم دیگه و برای تشکیل یک دولت قرارداد ببندند. فرض کنید که بتونن. آیا این دولتی که تشکیل میشه اصلا دولته؟ ببین اصلا دولت نیست، چون اینجا هر کس اومده برای منفعت شخصی خودش وارد یه قرارداد با بقیه شد. مهمترین رکن دولت مدرن تشخیص یک چیزی است به نام مصلحت عمومی. مثال ساده میزنم، ببینید ما تو وضعیت عادی همین وضعیتی که هگل داشت توضیح میده، چجوری میتونستیم بریم یه جهانی رو تصاحب بکنیم؟ من میرفتم یه تیکه از جنگل رو اره میکردم، درختاش رو مینداختم، زمین رو شخ میزدم، تبدیلش میکردم به زمین کشاورزی، مالک این میشدم دیگه. بعدم با اون آدمی که اون بغلم بود اونم یه تیکه دیگه از جنگل رو میکند، با همگی به توافق میرسیدیم. مثلا فرض کن نهایتش این بود دیگه، میگفتیم آقا یه معبر نیم متر هر دو از زمین اون اختصاص بدیم، بتونیم این از این ما بریم اونور بتونیم رد بشیم. من میخوام بیام وارد زمین خودم بشم، خلاصه مثلا اینجوری نباشه که بخوام از وسط زمین یکی دیگه معبر باز کردم. یه چیز خیلی ساده است دیگه، من میدونید معمولا تو پوسته های بحثا به وجود میاد. ولی یه سوال اساسی، اگر این قضیه بخواد ادامه پیدا بکنه و به نابودی جنگل منجر بشه، این مشکل رو چجوری باید حل کرد؟ اصلا مفهوم محیط زیست، مفهوم این که آقا همه ما شهروندان این کشور یه حقی از این جنگل به عنوان محیط زیست داریم، این از کجا بیادید میاد؟ ما اینجا یه مفهومی داریم به نام مصلحت عمومی که این مصلحت عمومی رو شما هر چی تلاش بکنی از دل این قرارداد دو سویه در نمیاد. یا مثلا بگیم آقا من میخوام شبکه بهداشت عمومی ایجاد بکنم، منفعت عمومی دیگه. ما چجوری میتونیم شبکه بهداشت عمومی رو هزینه هاشو تامین بکنیم؟ ببین مثلا میگم ما الان هممون تو این کوچه ایم، پول میذاریم رو هم دیگه، این کوچه رو آسفالت میکنیم، هر کی یه سهم مساوی میده. ولی بهداشت عمومی رو چجوری میخواد اینجوری درستش بکنید؟ اونم نمیشه. یعنی ببینید حرف نگل اینه، این اراده، حالا بعداً تو بحث دولت اگر عمری باشه و برسیم، که حالا احتمالا به مقدمات بحث دولت میرسید، حرف جناب هگل این هست آقا توجه کنید اینجا اراده مشترک نه اراده کلی. اراده مشترک یعنی من نفع خودم هم اینم، تو هم نفع خودتو داری میبینی، هر کدوم هم میبینیم سمونو به هم داریم میریم. اراده کلی یعنی که آقا یه چیزی به نام مصلحت عمومی اینجا وارد بشه که این مصلحت عمومی رو شما نمیتونید از دل تک تک مصلحت افراد در بیارید. ما این مفهومی داریم تو بحث در واقع مباحث فقهی، میگیم احکام شرعی احکام امتنانی هن. ولی در واقع این امتنان امتنانی نیستش که به تک تک افراد برگرده. بعد مثالشو میزنن به خمس و زکات، میگن شما اگه به یکی گفتی آقا خمس بده که منتی سرش نذاشته، داری پولش هم ازش میگیری. بعد چجوریه که میگه احکام شرعی احکام امتنانی هن؟ خب ببینید این با این نگرش، یعنی اگه شما بخواید تمام احکام شرعی رو در نسبت فرد و رابطه فرد با فرد ببینید، این توجیه نمیشه. توجیهی که آقایون میارن اینه دیگه، میگن آقا اینجا شما باید مصلحت عمومی رو در نظر بگیرید. دولت در اندیشه مدرن حرف آخرم اینه آقا نماینده مصلحت عمومیه، و دولتی که نماینده مصلحت عمومیه از دل اراده مشترکی که از تو مفهوم قرارداد متولد میشه بیرون نمیاد. دوستانی که ترم پیش با من درس فلسفه سیاسی داشتن، من این رو سر نزاع رالز و موزیک هم گفتم و این انتقادی که هگل داره مطرح میکنه اینجا خیلی خوب میشینه به اون تبیین جناب آقای نوزیک از پیدایش دولت. نوزیک دولت رو همینجوری تبیین میکرد. هگل بهش میگه آقا این که نشد دولت که. به همین خاطرم هگل یه نکته ای رو میگه، میگه مهمترین پیشرفت صورت گرفته در نسبت با دولت در زمانه مدرن است که دولت به عنوان قایت فی نفسه و لنفسه باقی میماند و شهروندان دیگر نسبت خود با دولت را بر عقد شخصی مبتنی نمی کنند آنگونه که در قرون وسطا بود. دولت دیگه یه چیزی شده نماینده مصلحت عمومیه. حالا بعد از طرح تمایز بین قراردادهای خصوصی و دولت و عدم امکان تبیین دولت بر مبنای قراردادهای خصوصی، هگل میاد یک تمایزی رو مطرح میکنه، تمایز بین بخشش و مبادله. برای اینکه این تمایز رو بیان بکنه تو بند 76 میاد اینها رو به عنوان دو گونه قرارداد ذیل عنوان قرارداد سوری و واقعی بیان میکنه. میگه یک قرارداد سوری است از آنجا که دو فعل رضایت که از طریق آن قرارداد پدید میآید، موقف سلبی واگذاری شی و موقف ایجابی پذیرش آن جداگانه توسط طرفین قرارداد انجام شود. این قرارداد هبه است، بخشش است. اما یک قرارداد می تواند واقعی نامیده شود از آنجا که دو اراده قرارداد تمامیت این مواقف واسط باشند، یعنی در هر دو طرف واگذاری و بخشش رو داشته باشیم و به این شیوه هر دو به مالک دارایی در انتها تبدیل شوند و باقی بمانند. قرارداد تبادل. یعنی میگه آقا تبادل و بخشش فرقش اینه، یه جا یکی میده اون یکی میگیره. تو تبادل داد و ستد چیه؟ متقابله. یعنی من هم دارم میدم هم دارم میگیرم، اینو میدم یه چیزی در ازاش میگیرم، طرف مقابلم همینطوره. پس مسئله اصلی اینه که این رضایت بر واگذاری و بخشش تو قرارداد واقعی بین دو طرف توضیح میشه و به تمامیت محقق میشه. و اینجا نکته مهم اینه، اینو میتونیم بگیم که در قرارداد واقعی اون چیزی که طرفین قرارداد مالک اون باقی میمونند ارزش هست و فرض طرفین این هستش که ارزش کالای مورد مبادله یکسان خواهد بود، که این تناظر ارزش اون چیزی که مورد مبادله هست رو هگل در بند 77 بیان میکنه. یعنی بعد از این که تمایز قرارداد سوری و قرارداد واقعی بیان شد، نوبت به تحلیل چی میرسه؟ نوبت به تحلیل ماهیت قرارداد واقعی بر مبنای همسنگی ارزش اون در واقع کالاهای مورد تبادل میرسه. این رو هم بخونم دیگه، حالا بحث امروز رو تمام بکنیم. یعنی بحث امروز ما باشه تا آخر بند 77. میگه از آنجا که هر یک از طرفین در یک قرارداد واقعی همان دارایی را به دست می آورد که با آن وارد قرارداد شده و آن را همزمان واگذار می کند، این دارایی که به عنوان هستی فی نفسه این همان باخیش در دل قرارداد باقی می ماند، از اشیاء خارجی که مالکان در فرایند تراکنش مبادله میکنن متمایز است. این آقا یه چیزی رو ما داریم با هم دیگه مبادله میکنیم، اون که از بین میره من یه چیزی رو میدم دیگه از دست من خارج میشه، اونم یه چیزی رو من میده از دست اون خارج میشه، ولی یه چیزی این همان باقی میمونه و از بین نمیره، اونم ارزش کالای مورد مبادله است. پس این دارایی که به عنوان هستی فی نفسه این همان باخیش در دل قرارداد باقی میماند، از ارزش اشیاء خارجی که مالکان در فرایند تراکنش مبادله می کنند متمایز است. این اولی، یعنی همین امر این همان، ارزش است که در نسبت با آن ابژه های قرارداد معادل ما با هم هستند. تمایزات خارجی کیفی که میان اشیاء مبادله هرچه باشد، این ارزش جنبه کلی آنها است. پس ببینید اون مفهوم ارزش که گفتم مفهوم محوریه، اینجا داره محوریت رو نشون میده. قراردادهای سوری که مهم نیست، بخشش تو یه چیزی میده یه چیزی میگیریم، ولی اون جایی که داد و ستت متقابل باشه یه چیزی باید اینجا این همان باقی بمونه. کالاها که دارن رد و بدل میشن این همان باقی نمیمونن، اون چیزی که این همان باقی میمونه اون واسطه کلی است که روش تاکید کردیم در ابتدای جلسه، هم روش تاکید کردیم. پس ارزش هستش که امکان قرارداد رو میسر میکنه، پس محتوای قرارداد رو ارزش اون میسازه و مسئله اصلی این هستش که این محتوا یک ارزش یکسان رو برای طرف مبادله چیکار بکنه، فراهم بکنه. خب تا آخر بند 77 باشه برای امروز ان شاء الله. من جلسه آینده اگر عمری باشه و توفیقی باشه دیگه این بحث خدمت من اسمم حق انتظاری رو به یه سرانجامی خواهم رسون که اگر حالا یه تتمیمون باشه برای جلسه بعدش، ولی دیگه از جلسه بعد بتونیم وارد بحث اخلاق بشیم، یه دو سه جلسه هم رو بحث اخلاق باشیم و باقی جلسات از جلسه دهم رو انشاءالله بتونیم وارد بحث حیات اخلاقی بشیم. خب اون دیگه حالا میگم از اون جهت که پیوندش با زندگی انضمامی بیشتره و وارد نهادهای زندگی انسانی میشه، بازار و آزاد و دولت و اتحادیه ها و پلیس و اینها، جذابیتش هم داره شاید بیشتر باشه. البته هر چیزی رو تعمیریم خب طبیعتاً جنبه انتزاعی بحث کمتر میشه. این یه نکته. نکته دوم که توی جلسه عرض کردم یادآوری بکنم، حالا من تکلیف اول رو هم ان شاءالله تا همین چند روز توی سایت بارگذاری میکنم و شما به فکر مقاله ترم باشید. توی برنامه‌ام نگاه بکنید من امتحانی به اون معنا برای این درس در نظر نگرفتم. بنابراین ارزیابی اصلی میشه همین دو تا تکلیفی که داریم و اون یه مقاله. شما به مقاله فکر کنید، منم حالا اگر خواستید که با هم دیگه فکر بکنیم، در اصل موضوع مقاله رو قبلش به من اعلام بکنید، چون قبلا عرض کرده بودم که موضوع مقاله باید با توافق طرفینی باشه. اینا نکته دوم. و نکته آخر که اول جلسه نگفتم، دوستانی هم که آزاد شرکت میکنن اگر دوست داشتن میتونن مقاله بنویسن و منم کمکشون میکنم که یه مقاله بنویسن. دوست نداشتن که هیچ. اگر سوالی هست در خدمت. خب پس اگر سوالی نیست ما وعدمون باشه تا آخر بند 77 جلسه آینده دیگه از همون بند 78 شروع بکنیم و انشاءالله بکنیم که این بحث حق انتظاری رو تموم بکنیم. عمده بحثی که باقی مونده، ببینید ما بحث خدمتون از خونم که دارایی رو گفتیم، بحث قرارداد رو هم امهاتش رو گفتیم، حالا یه تتمه‌ای داره که خواهم گفت. اون چیزی که باقی مونده که باید بعد از این میگیم بحث مجازاته. این بحث مجازات خیلی بحث مهمیه، حالا نه از جهت بحث حقوق کیفری و اینها، از این جهت که این واسطه میشه برای انتقال ما از مفهوم حق انتزاعی به مفهوم بعدی مورالیتت. من که اساسا این که یه مفهومی داریم به نام مجازات که جدای از اون مجازات نسبتش تو استنتاجهای دیالکتیکی هگلی، اینکه این چطور به کار میاد از جهت گلم کلی خیلی به کار ما میاد و به همین جهت یه مقدار روش دقت بکنیم از جهت فهم لم کلی هگل برای استنتاجهاش میتونه موثر و مفید باشه. خب پس ظاهرا سوالی نیست، حالا انشالله اگر هم نکته‌ای بود که بیرون از کلاس به من بگید و به فکر تعیین موضوع مقاله باشید. حالا دیگه طی دو هفته آینده انشالله همه دوستان موضوعاتشون رو به من اعلام بکنند. من دیگه عرضی ندارم، خسته نباشید و خدا نگهدار.